چون بحث در زمینه تطابق عرفان و قرآن هست، مسلم قبل از هر چیز تبیین موضوع و حدود و ثغور او باید منقح و تحریر بشه تا بعد ما بتوانیم در اطراف او در زمینه ها و مسائل مختلف او کاملا آشنایی و با یک روشنایی خاصی وارد بشیم. ولذا تقاضا این است که اولین بار بفرمایید که موضوع علم عرفان چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین تحیات و درود الهی و ارواح پاک انبیا و اولیا و سالکان کوی اونها و با سپاسگزاری از شما اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه و دستندرکاران تهیه هماهنگی قرآن و عرفان. عرفان بعد از اینکه به صورت یک علم مدون در آمده است، موضوع او را ذات اقدس اله حق قرار دادن و محمولات او را تعینات الهی قرار دادن، خواه تعینات اسمی، خواه وصفی، خواه فعلی. پس الله و اسماء و صفات و افعال او تقریبا عناصر محوری بحث عرفان است که موضوعش میشه حق. گرچه در عرفان‌های نظری اون چرا که موضوع مصطلح علم دانستن همون اون حقیقت مقصنی هستی است، یعنی وجود لابشرد، ولی بعد این که به نتیجه رسیدن و ثابت کردن حق تعالی همون وجود لابشرد است، محصول چنین بحثی همون خواهد بود که موضوع علم عرفان الله است. یعنی توی عرفان‌های کلاسیک موضوعش وجود است، در فلسفه موضوعش موجود است نه وجود. لذا اثرات اللهوی هم فلسفه دارد و بحث هم می کند. اگر وجود موضوع فلسفه باشد چند محضور دارد. یکی اینکه اونا که اثرات اللهوی هم بس در باره فلسفه چگونه می اندیشند. دوم که اثبات موضوع و اثبات اصالت و حقیقت داشتن موضوع جز مبادی علم است، جز مسائل، در حالی که اثبات اصالت وجود از مهمترین مسائل فلسفه به شمار می‌آید. معلوم شد که موضوع فلسفه وجود نیست، موجود است، که هم اصالت الماهوی می‌تواند بحث کند، هم وقتی که وارد بحث شدن تحقیق می‌کنند که آیا این موجود ماهیت است یا وجود. ولی در عرفان از همون اول میگن موضوع فلسفه عرفان رو حقیقت هستی. یک تفاوت دیگرم این است که اون وجودی که در فلسفه به او میرستن و احیانا او رو موضوع رو میدن، همه اون وجود مفهومی است، البته نه مصداقی، چون زبار مفهوم برها نگاه میکنن. مفهوم از وجهت که حاکی از مصداق است البته، و در عرفان در باره خود حقیقت او موضوع است، چون میخوان ببینن نمیخوان بفهمن. و فرق سوم آن است که اونجا وجود لابشرط معیار کار عارف است، چون واجب تعالی را اون هویت مقصنی میدونند نه وجود بشرط را.
این مسئله که کاملا مفرد هست که هم وجود مقصنی که لابشرط مقصنی در خارج مصداقی غیر حق نخواهد داشت. سوال بعدی که بسیار هم مورد عنایت هست و اخیراً هم در رسانه ها خیلی از اون بحث میشه و جداً جای بحث هم داره، چون احیاناً بدآموزی هایی هم دیده شده، فرق بین عرفان نظری و عرفان عملی اولاً چیست، و سؤال بعدی که مترتب بر این هست، فرق بین ذوق عرفانی و ذوق ادبی خودم.
عرفان اساسش همون عرفان عملی است و عرفان نظری محصول عرفان عملی است. یه بحثی است به عنوان سیر و سلوک اخلاقی، این زیر مجموعه بحث‌های فلسفی است، برای اینکه موضوع او تهذیب نفس است، اثبات اینکه نفس وجود دارد و مجرد است به شعون و غوایی دارد، این در نفس در علم النفس فلسفه مطرح است. بعد اینکه فلسفه ثابت که روحی هست و مجرد هست و شعونی دارد، اونگاه این موضوع را با این شعونش به عالم اخلاق میدهد و شما در باره و بحث بکن، مثل اینکه سایر موضوعات را بعد اثبات به صاحب رشته های گوناگون میدهد و شما در بارش بحث بکن. لذا علم اخلاق زیر مجموعه فلسفه قرار دارد. اخلاقیات مثل منطقیات، مثل طبیعیات، مثل ریاضیات زیر مجموعه فلسفه عام است. ولی عرفان ابدی نه تنها زیر مجموعه فلسفه نیست و نه تنها همتای فلسفه نیست، بلکه بالاتر از فلسفه است. برای اینکه او از سخن از تهذیب نفس نیست، او سخن از شهود حق است به اسماء الهی. و حقی را که در عرفان ابدی مطرح است، همون وجود لابشرط است که فوق وجود بشرط الهی است که حکیم ثابت می‌کند. بنابراین شهود حق، به شهود اسماء حق، به شهود صفات حق، به شهود افعال حق نیش عرفان عملی. یعنی عرفان یعنی محصول اون را اگر تدوین کردن به دیگران گفتن میشه عرفان نظری. این عرفان نظری یه سلسله القاعاتی است که نتیجه اون عرفان عملی است. در گذشته دور برهان برش اقامه نمی کردن، رو همون حسن اطمینانی که متعلم و معلم داشت یا سائر و سالک به مرید و به مرشد و پیر داشتن همونطور بیان میکرد،
مورد قبول
قبول بود. بعد کم کم این را با برهان آمیختن. این بزرگان تو اهله تو کتابهاشون میگن ما اگر برهانی اقام میکنیم یا احیانا حدیثی رو ذکر میکنیم برای تأنیس است، یعنی برای ایجاد انس است، وگرنه یافته را نه به فهم عقل مدد است و نه به کمک نقل. حرف جناب رئیس‌علی به دیگران آن است که عرفا اگر چیزی را به عنوان برهان را می‌کنند تأنیساً للافهام است، یعنی ایجاداً للانس است، برای اینکه نیازی نیست. بعدها که عده‌ای در همین این مرحله علوم حصولی موندن، اون انس رفت در بست، فقط با براهین معنوس شدن. چون با برهان معنوس شدن، ناچار این تعلیل صدقه اصالت پیدا شده است. برای عارف اون تعلیل و اقامه برهان صدقه تأیید داشت، نبیش از آن، ولی که یافته را نیازی به برهان نیست. سالکان دیگر که راه می افتادن خودشون می دیدن دو به مقصد می رسیدن، اونها هم از انس فراتر نگرفتن. متأخرین که این گونه از علوم را از دست دادن، فقط به علوم حصولی اکتفا کردن، ناچار شدن این رو تبیین کنن، تعلیل کنن، میشه عرفان نظری، یعنی معلل کنن، برهان برش اقامه کنن، اونگاه میشود عرفان نظری. بنابراین اساس کار در عرفان هم عرفان عملی است. اما با ذوق خیلی فرق دارد. یه مسئله ذوق و اشراق است که در فلسفه اشراق مطرح است، یه مسئله ذوق است که در ادبیات مطرح است. اون ذوقی که در فلسفه اشراق مطرح است، اون به عنوان یکی از دو جناح پرواز سالک است. یعنی فلسفه اشراق همونطوری که به جناح شهود می اندیشد، به جناح فکر و برهان می اندیشد. این چیز نیست که فلسفه اشراق همتای عرفان باشد. عرفان یک تنه با همون شهود پیش می رود، ولی فلسفه اشراق برهان است با کمک ذوق و با کمک شهود. چون که مسائل اون هم فرق میکنند. بسیار از مباحث است که عارف خود را منزه می داند که در اون بادی وارد بشود، ولی فلسفه اشراق مثل فلسفه مشاد در بسیار از امور باز می شود، یعنی از اول تا آخر امور عامه همونطور که تو فلسفه مشروع هست تو فلسفه اشتاق هم هست. ولی بسیار از این مسائل اصلا در عرفان راه ندارد، تعارف نیازی ندارد که در باره کثرت هایی که سبقه آیت ندارن یا از این جلد
زوغ همینطوری که سرکار فرمودی در فلسفه اشتاق خیلی متداول هست، اما در کتب عرفانی هم از او نامنشانی زیاد داریم که ادواق المتعلقین یا مثلا الذوق الالهی، که در اونجا ازش تعبیر میشه که ذوق الهی نتیجه فکر و صورت بندی نیست، بلکه یک طور یافته که انه خدای منان متعال به بشر دو طور استعداد شعور قرار داده. یک طور استعداد شعوری است که ما به اشتراک بین همه است، منتها گاهی بعضی دقیق تر بعضی سطحی تر، ولی یک نوع یافتم هست که این از مقوله صورت بندی نیست بلکه در یافت حاله، کما اینکه ما در زندگی های معمولی خودمون هم یه هم چیزی داریم. مثلا ما هرگز نمیتونیم به یک کفور مادرزاد تفهیم بکنیم که گل سرخ چه رنگه. اگر ده ها نفر اهل بیان و اهل چی بنشینن به یک کفور مادرزاد بخوان بگن که گل سرخ چه رنگه، این مفهوم پیدا میکنه از گل سرخ. اما اگر فرض کنیم این کفور مادرزاد یک لحظه چشمش باز بشه ببینه، به اندازه ده ها سالی که شنیده همون یک لحظه دید کار میرسه. این یک نوع یافته که در حقیقت میابه که سرخی چیست. این رو وقتی که ما رقیق تر و دقیق ترش بکنیم برگشت میکنند به یک نوع شعور فوق شعور متداول که خدای منان متعال برای انسان ها در استعدادش رو در کمون اونها قرار داده، به طوری که اونها میتوانند به اون سلسله از مسائلی که قابل بحث نیست و قابل گفتشون نیست دریابند. البته اون کسی هم که گفته خودشون میگن دستی از دور براتش داره. نتیجتا یک اگر ما بخوایم اسم گذاری هم بکنیم شاید بگیم که شعور دو قسمه. یک نوع تصورات هست اعم از خیالات عقل و وهم، یک نوع یافت هاست. یافت که این یافت ها در اصطلاح عرفان ازش تعبیر شده به ذوق.
بله درست. عرض کنم که همونطور که فرمودید اون یافته ها رو میگن ذوق. اون ذوقی که در فلسفه اشتاق مطرح بود و هست به عنوان یکی از دوبال این طائر ملکوتی است. لذا جناب شیخ اشتاق و دیگر متفکران اشتاقی بر این باورن که قوه بحثی باید با قوه ذوقی هماهنگ باشد. این که برهم با علی در نمط پایانی اشارات دارد که گذشته از حکمت بحثی حکمت ذوقی لازم است این همه. اما ذوق ادبی دو قسمت. یه وقت اون ادیبیست که اون حقایق عرفانی را در قالب نظم در میاره، مثل صناعی هست، مثل حافظ هست، مثل سعدی هست. به تعبیر مرحوم مجلسی اول رضوان الله در شرح ملایحه دارالفقیه اونجا که این من شعر به حکمه و امثال ذلک را معنا میکند، میگوید شعرهای بزرگ حکیمانه شعر میسرودن، مثل صناعی غزنوی، مثل حافظ، مثل رومی، این گونه از بزرگان. اونها ذوقشون ذوق معقولات است و ذوق عرفانی است. از اون سطح که تنزل بکنیم به شعرهای عادی برسیم، ذوقشون ذوق خیال است و وهم. یه وقت است یه کسی شاگردی کرده، یه چیزهای رو از ذوق خیال و وهم یاد گرفته، او هم داره که فهمودی علم حصولی دارد. یه وقت است یه شاعریست خوش ذوق خودش میچشد، اما زائره او در حد واهمه اوست، نه در حد عاقله او. زائره او در حد خیال اوست. کسی چیزی به او یاد نداد، او خودش از درون چشید، منتها واهمه او چشید و خیال او چشید، نه عاقله او.
اما تعبیر بسیار جالبی خود حضرت عالی داشت که وقتی در بعض از بحث ها که می فرمودید که کلماتی که این اعاظم از مسائل عقلانی و همینطور عرفانی به صورت شعر در آوردن، این جزء صناعت پنجم منطق صناعت شعر است
نیست
و نمیشه گفت این جزء شعریات است، بلکه میشه گفت این کلام منطق. من این رو از مرحوم علامه طباطبایی هم یادم یاد دارم که ایشون هم فرمود اینها رو بهتر است که بگیم کلام
منطق
نه شعر.
بله. اما این که فرمودید دانش ها دو اسم، بله، برای اینکه ما یا اشیا رو بلا واسطه میشناسیم یا معل واسطه. اگر خواستیم اشیا رو بدون واسطه میشناسیم باید داریم به حضورشون. اگر خواستیم از اونا پیامی بیاریم اونا بیان پیش ما، جز مفهوم چیزی نمیفرستن. بیان مطلب این است که شی یا وجود است یا ماهیت، ماهیت معنی هم چه یا وجود است یا مفهوم معنی است. اگر خواستیم خود شعر رو بشناسیم، هیچ راهی نیست مگر اینکه بریم خدمتش، و اون این است که از خودی بیرون بیایی به متن خارج مرتبط بشی. وقتی به مشهد او رسیدی، به محضر او رسیدی، او رو میابی بلا باست. اگر خواستیم بدون رنج، بدون زحمت خودمون جایی بنشینیم، او به سراغ ما بیاید، او فقط مفهوم میفرسته، میشه محل واسطه. تمام بحث‌های فلسفی کلامی و علوم دیگر علم محل واسطه است. لذا میگن علم هم از صورت و حاصلت و ننشه نه خودشه. مرحوم علامه رضوان داریم همون که ما به سراغ معلوم میریم، علم گیرم و میاد. ما که علم نمیخواییم، که ما خود شعر میخواییم. بعد میفهمدن به اینکه اگر خود شعر میخوایی خب برو خدمتش، این سیر سلوک هست. اگر چنین که ما شعر را بدون واسطه خواستیم بشناسیم، باید بودیم پیش معلوم. حقیقت چیزی نیست که به سراغ آدم بیاد.
این تفاوت رسم به علم و معلوم رو
میشه
در عرفان و فلسفه
دوست نمیدید؟ بله، عرفان اگه میخواستیم تعلیل بکنیم، یعنی اون چرا که یک کسی میابد برای دیگران بازگو کند، سخن بگوید، با مفهوم دارد یافته های خود رو منتقل میکند، شنونده مفهوم گیرش میاد به ماننده. اما اگر خودش اهل سیر سلوک بود، به تعبیر روایات ما چشید، اولا ذوق از چشیدن است، بعد کم کم نوشیدن از شرب است، بعد تریوسی رابی است. این دونیست که اول با آدم بنوشانن، که یا اول ساقی سقاهم رب هم شهر و شبا منتهو را آدم رو سیراب بکنن، که اول لذی تر میکنن. اللهم عزمی حلاوت زکت و زل لذی زاق حلاوت رو هم بسته، که و امثال زار یک نوع چشیدن است. وقتی لذی تر شد، زائقه احساس شیرینی کرد، سراغش می رود تا بنوشه. وقتی نوشید که اگر لائق بود، سقاه ما را به هم شراب انتهو را میشه سقی و سیرابی. البته گاهی ساقی خود خداست، اون باید مراحل عالیه. گاهی معل واسطه است، جایی که کلام را معل واسطه دریافت میکنه.
تبیان.net گنجینه صوتی.